صادرات ارزی ما رو پوشش بده. به همین مقیاس تو سیستم گردش ریالی ما الان خب خیلی از جاها مشخص هستش که وقتی هنوز ما میبینیم تو سیستم علارغم که بالاخره ما قانون مورد پولشویی و آیین نامه مورد پولشویی داریم، هنوز میبینیم که مثلا سیستم بانکی ما آلارم نمیده که چطور ممکنه مثلا به حساب یک بچه 3 ساله چند میلیارد پول واریز میشه. خب اینو باید سیستم یه جا آلارم بده.
خب پس ببینید آقای پرانفر، دقیقاً همین فرمایش شما، دقیقاً من میخوام در واقع منطبق با همین فرمایشات شما پیش برم که پس ما نیاز به اون، حالا فرمایش آقای در واقع خدایی و دیگر دوستان، بحث اینه که پس ما باید اینجا حتما اون روش سیستماتیک رو پیش بریم و به قول شما اون آلارم رو داشته باشیم که در نهایت بتونیم حداقل یه رصدی بکنیم. ببینید بانک ما داره الان جدا عمل میکنه و بقیه شرایط ما هم همچین بهتر از این نیست، یعنی داره واقعا به این شکل عمل میشه، هر کدوم در جای خودش دارن کارشون رو درست انجام میدن. اما در نهایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که میتونیم بگیم مسئولیت این کار روی دوش این دوستان هست، اینجا ابزاری هم بس با این حساب نداره که بتونه این روش پیشگیرانه رو مدیریت بکنه. شما هر چقدر بخواید پیشگیری بکنین، وقتی که این اتفاق نیفته عملا کاری پیش نمیره. درست عرض میکنم؟
نکنه دستگاه ها، به خصوص دستگاه اصلی که در این موضوع باید همکاری میکردن، طی سالهای اخیر همکاریشون واقعا به گذشته قابل مقایسه نیست. من یه مثال میزنم، حالا بالاخره بحث کارشناسی
بیان
اشکال نداره. سالهای سال مثلا بین حوزه وزارت صنعت و تجارت ما و حوزه گمرک ما در زمینه بحث تبادل برخی از اطلاعات همخوانی وجود داشتش. به قول معروف دستگاهشون همگار نمیکنه، تبادل اطلاعات صورت نمیگیره. الان چند ماهی که اتفاق انجام افتاده، یا در داخل خود وزارت صنعت و تجارت یه عزم خیلی خوبی شرفته. ما در بحث شناسه کالا قبلا اساسا، چون شناسه کالا یک تکلیف قانونی ماده 13 قانون مواد و قاچاق کالا است، سال 92 پیشبینی کرده که کالای وارد کشور و حتی کالاهای تولید داخل هم طی شرایطی باید شناسه کالا دریافت بکنن که مشخص بشه این کالا کالای ساخت داخله، این کالا از طریق واردات رسمی وارد کشور شده، کالای غیر از این میشود کالای قاچاق. فلسفه وجودی ماده 13 اینه دیگه. سالهای سال واقعا هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته، ولی الان داره به مرور این اتفاق داره میفته. ما خیلی آروما، من تاکید میکنم سرعت کمه ولی شروع شده. ما در از قبل از عید به صورت جدی، چون حالا واردات پوشاک کلام کشور ممنوع هستش، الان یک سال هستش که ما واردات رسمی پوشاک به کشور نداریم، ولی در مورد پوشاک داخلی گفتیم که شناسه کالا باید در مورد پوشاک داخلی نصب بشه تا پوشاک قاچاقی که الان میاد مشخص بشه و نتونه فرد کالاشو عرضه بکنه. یعنی در سطح عرضم عرضش عرضه بی خطر نباشه، بی خطر باشه، یعنی با خطرات برخورد مواجه بشه و ریسکش بره بالا. از اون طرف هم شاهد بودیم که در زمستان گذشته یک طرح گسترده تو بحث برخورد و برندهای محرز قاچاق صورت گرفت و خیلی از مغازه‌هایی که داشتن با تابلو با قول معروف بیلبورد خیلی بزرگ داشتن کار میکردن، بیلبوردشون آوردن پایین.
درست.
الان اطلاعات میدانی ما حاکی از اینه که خیلی از اینا اصلا رفتن به سمت فروش کاله.
درست. آقای برانفر من خواهی میکنم ببینید یه سوال دیگه من از حضورتون بپرسم بابت این که ببینید این فرمایشات شما رو همه رو من حالا شخصا قبول میکنم، اما یه نکته وجود داره. ببینید بحث چیزایی که ما به چشم میبینیم، بحث پوشاک، لوازم خانگی، اینها یه چیزایی که مردم و عموما همه باشون سر و کار دارن، اما یه اتفاقاتی تو حوزه قاچاق داره صورت میگیره اونهایی که اصلا جلوی چشم ما نیست، یعنی مصرف کننده شاید نهایی باش اصلا کاری نداره. ما این تیکه این نکته این قسمتش قابل اهمیته که موقعی که میخواد واردات صورت بگیره تو صنایع مختلف، واردات که میخواد صورت بگیره، ما مواجه میشیم با همون مسائلی که توی وزارت صنعت هست و بعد قرار بر این هست که رصد بشه و حالا جدیداً از اتحادیه‌ها هم یک کسب اطلاعی میکنند، ولی ای کاش که اینها بیشتر میشد که همون فرمایش آقای خدایی بابت اینی که ما تشکل‌ها در جریان باشن که عملاً بشه به طریقی از این موضوع اونها رو هم در این موضوع درگیر کرد و عملاً همین باعث بشه که تو حوزه‌های مختلف اطلاعات ما به روز باشه، حتی از اون قاچاقی که داره اتفاق میفته. اما نکته‌ای که هست اینه که ارز تخصیص پیدا نمی‌کنه و بعد ما میدونیم که اصلا این کالا نیست و نمیاد، ولی میریم مواجه میشیم در بازار اون کار به وفور از اون کالا وجود داره و تولید کننده این کار داره ضرر میکنه به خاطر اینکه مجوز مثلا فقط قطعات بهش دادن قطعات بیاره و بعد میخواد کالا رو عرضه کنه، میبینه کالایی که اونجا هست از کالای تمام شده خودش ارزانتر داره فروخته میشه. شما جای مشتری چه کار میکنید؟
حالا در مورد کالا از نظر تفاوت قیمتی بخوایم در نظر بگیریم، خوشبختانه خب اینم تو جامعه تقریبا اثرشو گذاشته. خود جامعه هم الان به این نکته رسیده که آقا هر ارزانی عموما به نفع آدم نیستش، خیلی از اوقات کالای ارزان هستش تفاوت قیمت داره ولی بعدن میبینیم هزینه که آدم تحمل میشه خیلی بیشتره. ما در مورد لوازم خانگی من به شما بگم که ما خب لوازم خانگی که به صورت قاچاق حالا بعضا از مرز غربی کشور میاد وارد کشور وارد سرزمین اصلی میشه، خب این خب به صورت قاچاق بوده و گارانتی نداره. این عدم گارانتی ممکنه در موقع خرید تفاوت قیمت هر خریداری رو وسوسه میکنه، میگه خب این هم ممکنه قیمت چند درصد از اون کمتر باشه. ولی همین کالاها ما شاهد بودیم، دیدیم که وقتی که دچار مشکل میشه هیچ کس پاسخگو نیستش و هیچ نظارتی روش صورت نمیگیره، در حالی که خب حداقل در مورد کالایی که نمایندگی رسمی داره یا کالای تولید داخل سازمان‌ها مراجع رسمی هستن که نسبت نمایندگی رسمی یا سازمان‌های دولتی مثل سازمان حمایت مثل تعزیرات نسبت به اون کار میتونن وارد کننده پرسوش بکنن.
من با فرمای شما بسیار موافقم.
یعنی حتی در بازه خریدم اون تفاوت قیمته که موقع خرید خریدار میخواد کسب بکنه ممکنه در آینده در نهایت به ضررش تمام بشه.
اگر تفاوت قیمت زیاد بود چی؟
نگو تفاوت قیمتی که برای تا چت دیگه میزان داره.
موضوع همینه، ببینید
میزانی که حقوق ورودی رو کالا رو پوشش بده دیگه. بالاخره هم قاچاقچی هم وارد کننده داره میره از یک منبع از یک سورس خارجی داره این کالا رو میخره میاره. خب من یه کالا رو دارم خارج از کشور شما میفروشم $1,000، قاچاقچی $1,000 واسش تمام میشه در داخل کشور، اون کسی که داره از طریق وارد رسمی وارد میشه با پرداخت حقوق ورودی مثلا براش میفته $1,100 $1,200. بالاخره این هم یه چیز تعریف شده داره دیگه، یه با توجه به اون میزان حقوق ورودی که داره میگیره که خب وارد کننده رسمی و نماینده رسمی خب هزینه‌هاش هم بیشتره چون خدمات پس از فروش داره و غالبا هزینه‌هاش فرق داره با قاچاقچی که کالا رو میده و میره دیگه.
بله.
سراغ ازش نمیگیره. غالبا قیمت تمام شده برای واردات رسمی طبیعتا بیشتره، اینو هیچکس انکار نمیکنه، ولی میخوام بگم که اون تفاوت قیمتی که شما اشاره میکنید تفاوت قیمت خودش رو نشون میده در جایی که نیاز به حمایت پس از فروش هستش.
هم حمایت پس از فروش، هم این که به هر حال ببینید تولید کنندگان ما تو همه صنایع واقعا دارن تلاش میکنن و در سال رونق تولید ما باید یه مقدار توی حوزه های تولید مخصوصا این موضوع رو خیلی جدیتر بهش نگاه بکنیم که عملا با مشکلی مواجه نشیم. من فرمایش پایانی شما رو اگر بشنوم که بعد از حضورتون مرخص بشیم جناب برانفر.
من حالا به هر حال بخشی از چون که موضوع کلا تجارت و موضوع قاچاق موضوع بسیار گسترده ایه، یعنی در همین موضوعاتی که من عرض کردم خلاصه نمیشه، ولی به هر حال نیاز اون چیزی که ما نیاز داریم که بهش توجه داشته باشیم هستش که در تمام دستگاه‌های دولتی نسبت به موضوع قاچاق، نسبت به واردات بی‌رویه و نسبت به حمایت از تولید که هدف نهایی محمد از تولید هستش نگاه واحد وجود داشته باشه.
انشاءالله.
یعنی یک جا طوری نباشه که مثلا بخوایم واردات بی‌رویه رو موجب اشتغال بدونیم و کلی از قسمت‌های کشور، کلی از صنایع کشور با اون واردات بی‌رویه که با یک تفکر بخشی وارد داره میشه جای دیگه آسیب ببینه. و
بله بسیار ممنونم، تشکر میکنم از شما، ممنون از همراهی که با ما داشتید. خب گفتگوی اقتصادی رو میشنوید، 3035 شماره پیامک ماست که نظرات و سوالات خودتون رو میتونید مطرح بفرمایید. آقای خدایی من قبل اینکه خدمت شما برسم، آقای حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عرض سلام دارم. آقای گرمابی حضور شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی میهمانان گرامی و شنونده.
خواهش میکنم اگر یه چند دقیقه تحمل بفرمایید من از آقای خدایی سوال خودم رو میپرسم بعد میام خدمت شما.
خواهش میکنم.
آقای خدایی فرمایشات آقای پرمانفر رو شنیدیم، ولی یک نکته اینجا باقی میمونه در رابطه با اینکه واقعا قاچاق کالا توی رونق تولید هم حتی میتونه اثر بذاره و این یه موضوعی هستش که من فکر میکنم روی کار ما و فعالیت که میخوایم بکنیم تو مسیر پیشگیری باید اثرگذار باشه که در نهایت مواجه نشیم با اون پرونده هایی که میخواد بیاد و ایجاد بشه. نظرتون رو در این رابطه بفرمایید.
خب من عرض کنم خدمت شما که خب هممون میدونیم که تولید پاشنه آرشیل کشوره، یعنی این چیزی که دیگه هممون داریم میگیم و شعارش هم میدیم، ولی اینکه آیا این تولید رو چجوری میتونیم رونق بدیم که بتونیم به اون قاچاقه نرسیم، این خیلی مهمه. ما یکی از مشکلاتی که در بحث تولید داریم، ما در نمیگم در هفته ولی در ماه 2-3 جلسه فقط با اتحادیه‌ها و کسانی که انجمن‌های تولیدی هستن میان و میشینیم ما هم صحبت میکنیم، اون درد دل‌هاشون رو مستقیم میشنویم. ما زمانی که یک کالایی رو بخوایم تولید کنیم، بایستی ابزار و ساختار اون کار رو در سازمان‌های متولیش آماده کرده باشیم. منی که میخوام یه خودکار تولید کنم نباید بدوم. منی که دارم سرمایه گذاری میکنم نباید بدوم. هممون داریم اینو میگیم. ولی این که چقدر این اجرا میشود خیلی مهم. همه کسانی که ما اکثرا به هر صورت پرونده تشکیل میشه و میاد پیش ما، همشون از این موضوع مینالن. این یه واقعیتیه. وقتی ما داریم امضای طلایی میدیم، اون امضای طلایی میتونه خیلی از مشکلات رو ایجاد کنه و خیلی از مشکلات رو حل کنه. من یه اشاره بکنم. چند مدت پیش ما یه جلسه رو در یک از دانشگاه‌ها داشتیم در رابطه با این فروش، این دست فروش‌هایی که توی مترو هستن.
بله.
شما فکر می‌کنید در ماه چه میزان قاچاق از ناحیه همین مترو داره انجام میشه؟ خیلی هم دیده نمیشه. مثلا یک نفر رو میبینید که یک کیسه دستشه، خودکار میفروشه، نمیدونم همه چی رو داره اونجا میفروشه،
عرضه اون کالا
همشون هم خارجی و همشون هم قاچاق. آیا تولید اینا کار سختیه؟ قطعا اینجور نیست. ما میخواییم ابزارهای رسیدن به اون تولید رو بایستی واقعا خارج از شعار حلش کنیم. تا زمانی که نخواهیم اینو حلش کنیم، آقای مسعودی، به هیچ عنوان نه جلو قاچاق گرفته میشه، به هر صورت واردات ابزارش، بعضن دیده میشه یه کالای وارد کشور شده 100 تا وارد میکنه، اینا که دارم عرض میکنم اکثرا پرونده است.
بله.
100 تا رو با برگ سبز وارد میکنه، 1000 تا رو بدون برگ سبز از طریق قاچاق براش، چون هزینه هاش رو تعدیل کنه و براش ارزونتر تمام بشه. ما تا زمانی که نخواهیم این قضیه رو به این سمت و سو ببریم، هیچ موقع نمیتونیم به نتیجه برسیم که اون جلو قاچاق رو بگیریم.
بسیار ممنونم. آقای گرمابی، من میخواستم از شما سوال بکنم، توی حوزه قوانین ما با توجه به شرایطی که حالا وجود داره، ما چجوری میتونیم از بروز پدیده قاچاق به کشور ممانعت به عمل بیاریم؟
از حضورتون، خب این موضوع پدیده هست که به خصوص هرچه روش بکنه اقتصاد رو ناپایدارتر میکنه و به هر حال ضررش مستقیما به تولید و اشتغال وارد میشه. ما یکی از ابزارهایی که به صورت قانونی در اختیار داریم برای در حقیقت مبارزه با قاچاق، قضیه عوارض هست. خود عوارض هم یه تیغ دو لبه است. یعنی شما اگر بخواید تولید رقابت کنید، در وهله اول به نظر میرسه که میشود افزایش عوارض ورود این کار کرد و در حقیقت کالای وارد شده رو گران تمام کرد و به این ترتیب از تولید حمایت کرد، در حالی که از طرف دیگه با افزایش عوارض گمرکی قاچاق برای اون کالای مورد نظر در حقیقت جذاب‌تر میشه. این ما میشه توی مباحث قوانین برای واردات این مشکل رو بهش توجه داریم و این در حال پدیده رو بهش دقیق نگاه میکنیم که افزایش کاهش عوارض هر دو میتونه به شکلی کمک کنه باز به پدیده نامبارک قاچاق. بنابراین در هر حالی که میخواد به هر حال بخصوص اینها حالا تو در حال لوایح صحبت میشه، مجلس به این توجه داره که قطعا این افزایش و کاهش عوارض هر دو میتونه به هر حال یه جورایی به نفع واردات و از طرف قاچاق باشه.
درسته. آقای گمرو ببخشید من یه سوالی هم اینجا برام پیش میاد که ما با کنترل همین تعرفه ها که الان شما فرمودین و کنترل حالا واردات توی حوزه های مختلف، آیا توی تولید داخل به مشکل نمیخوریم؟ چون ببینید ما اگر تولید داخلمون هم رقیب نداشته باشه، مشابه حالا به حال واضحه، حالا توی صنعت خودروسازی یا جاهای دیگه اگه مثال بزنیم شاید وجود داشته باشه که عملا با یه موضوع دیگه مواجه میشیم که تنهایی بازار رو به دست میگیرن و عملا یه اتفاق دیگه میفته. حالا موضوع بحث امروز ما نیست، من میخوام بیشتر به این منظر نگاه بکنیم، به این منظر که توی اون قسمت در واقع کنترل و پیشگیری از قاچاق کالا چیکار میتونیم بکنیم که این اتفاقات رو در واقع نبینیم.
قطعا نکته شما دقیقا موردی است که من همیشه به هر حال تو موارد مختلفش توجه داشتم و تذکر دادم که بله ما نمیتونیم در حقیقت با عوارض بالای گمرکی فقط به حمایت تولید داریم. خیلی از مواقع هست که در از جمله در خودرو که شما مثال زدید، این عوارض بالای گمرکی خودش مانعی از پیشرفت و توسعه اون صنعت ممکنه بشه، کما اینکه در این مورد این اتفاق افتاده و ما با عوارض بالایی که در این مورد خاص داشتیم در طی سالها به نظر من نذاشتیم صنعت ما به اندازه کافی رشد کنه. چرا؟ در ابتدا و در یه محدود زمانی همیشه برای حمایت از صنایع میشه متوسل به این تعرفه‌های گمرکی شد، ولی اگر این نامحدود و در حقیقت بدون توجه به این مبحث رقابت باشه قطعا صدمه میزنه و مشکل ایجاد
میکنیم. الان آقای گرمابی عذرخواهی میکنم، یه دوستی از شنوندگان اون پیامک دادن در این رابطه که فرمودن که با جلوگیری از ورود، حالا چون بحث ماشین هم میکردیم من گفتم اینو براتون بخونم، با جلوگیری از ورود ماشین باعث، حالا مضمون ایشون بر این هستش که باعث شده که ما هم از این طرف اتفاقی که برامون افتاده نتونستیم اون ماشین خارجی رو بخریم که رقمش رفته بالا، نه این داخلی رو تونستیم بخریم، عملا هر دوش از دستمون خارج شد، چون این اثر مستقیم واقعا داره برای مصرف کننده ها.
بله، یکی از موارد این هست که میشه بهش توجه
کرد. شما باز اگه پس پیشنهادی واقعا دارین تو این حوزه برای پیشگیری بفرمایید که ما شنونده باشیم.
ببینید در مورد قاچاق که پدیده نامحدودی است، متاسفانه طی سالها همچنان گریبانگیر اقتصاد کشور ما هست. البته باید گفت که بهتر شده، یعنی آمارها حالا به دست آوردن میزان
مبارزه قاچاق بهتر شده دیگه.
بله خیلی عرض کردم به دست آوردن میزان واقعی قاچاق یه مقدار مشکل هست که ما چطور میشه تخمین بزنیم یا محاسبه کنیم که چقدر
کالا قاچاق. آقای خدایی فرمایش دارین بفرمایید. آقای خدایی بفرمایید.
خب به هر صورت این ارزش پول ملی وقتی پایین میاد اون ریسک قاچاق معمولاً قاچاق ریسک داره، ریسکش اینه که اون قیمت تموم شده عملاً امکان قاچاق دیگه وجود نداره، یعنی ما ارزش ملیمون، خب ارزش ملی پولمون خیلی پایین اومده و در مقابلش این جنس دیگه قاچاقچی نمیتونه این کالا رو وارد کشور کنه، یعنی که از رقابت وجود نداره عملا.
درسته. بله بفهمید آقای عمو.
بله عرض می‌کردم به هر حال قاچاق تخمین میزان دقیقش هم داره، به هر حال روش مختلفی داره، هر کدومش دقتی داره، اما به هر حال نشون میده که قاچاق کاهش پیدا کرده تا حالا حداقل چند سال اخیر. قطعا در حقیقت استفاده از روش های جدید الکترونیکی، دستگاه های جدید در گمرک و به خصوص مکانیزه کردن در گمرک میتونه کمک کنه هر جا که ما سعی کنیم در حقیقت دخالت شخص رو کمتر کنیم و بیشتر به فقط اتوماسیون بپردازیم، قطعا کمک میکنه که اتفاقات به هر حال خارج از کنترلی در گمرکات ما اتفاق نیفته و گمرک هم این سمت رفته، اگرچه هنوز راه داره تا اونجایی که مطلوب هست برسیم، اما به این سمت رفته که به هر حال بیشتر از روشهای که نیاز به دخالت شخص نباشه و اون امضاهایی که به هر حال فرمودن کمتر اثر داشته باشه بریم که بتونیم به هر حال از اتفاقاتی که در گمرک میفته برای سهولت واردات قاچاق جلوگیری بشه.
بله بسیار ممنونم از همراهی شما. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا
خب آقای امیرزاده، ببینید یه نکته‌ای که الان تو فرمایش دوستان بود، بحث حالا به هر حال این الکترونیکی کردن در واقع مسیر گمرکات احتمالاً منظورشون هست، و به اضافه اون پدیده تجمیع کردن اطلاعاتی که حالا توی وزارت سمت گمرک و جاهای دیگه داره صورت میگیره، آیا واقعاً اینا راهکار برای پیشگیری است یا میتونه یه راهکاری باشه؟ نظرتون بفرمایید.
گمرک که تلاشی کرد یه سیستم به نام پنجره واحد درست کرد، این تا حدودی خب میتونه اطلاعات لازم رو بده، ولی برای جلوگیری پدیده قاچاق یا سامان دادن به واردات در کشور نیاز به همکاری متقابل با همه هست. تو این راه باید تولید فاکتورهای مختلفی داره دیگه، یکیش تولید کننده رو باید تقویت کرد که کالای مورد ذائقه مردم در حد با کیفیتی تهیه بکنه بشه استفاده بکنن، مصرف کننده ها هم باید فداکاری بکنن و از ایدئال ها و استانداردهاشون یه مقدار بگذرن و بیان تقویت بکنن تولید داخل، تا هیچ جای دنیا به هر حال ما اول کالای ایدئال که نیومده، حمایت مردمشون، حمایت کشورشون، حمایت سیستم دولتیشون باعث شده که با استمرار اون تولید رفع نقضا بشه، کیفیت ها بالا بره و بیایم به جایی برسیم که امروز اون کشورها در اون جایگاه قرار دارن. یکی از مهمترین چیزهایی که لازم هست عدالت محیطیه، یعنی اون همه باید این احساس رو بهشون به وجود بیاد که در این تولید، در این کالا، در این چیز درش مفسده نباشه، نه اینکه حالا کمش هم مردم واقعا قانع نیستن ولی معلوم که زیاده، بیان بدونه که این کالا اقتصاد ایران رقابتیه، تو رقابت چی هست؟ شفافیت هست، رقابت هست، نمیدونم عدم تبعیض هست، فرصت دادن به تولید کننده هست، همه اینها مسائلیه که وجود داره. همطور که جناب خدایی اشاره کردن، خب قیمت رو تمام شده اگر طوری باشه که اختلاف کم باشه، کسی نمیده ریسک قاچاق بکنه، میاد با یک کم ریسک میاد همون قانونی وارد میکنه، خودشو به خطر محاکمه، دستگیری یا از دست دادن کالاش مواجه نمیکنه. ما یک حلقه قابل بررسی داریم و اون این حلقه اینه که نتونستیم اینا رو در یه جا جمع بکنیم و بفهمیم که چرا اینقدر این سال به سال داره توسعه پیدا میکنه، مواد کالای مصرفی ما یا از کیفیت داره میفته یا تولیدات ما داره به تعطیلی میره. شما اگر از همین تهران به سمت کرج حرکت کنید به طرف شمال ایران، میبینید چقدر واحدهای تولیدی تعطیل شده. خب به هر حال سرمایه های عظیمی به کار رفته که امروز از چرخه تولید که در نهایت به ضرر مصرف کننده است خارج شده، در نهایت به ضرر جامعه است، اینا از تولید خارج شده. چرا خارج شده؟ ما چه پژوهشی کردیم؟ چه کار کردیم؟ گیر دادگاه افتادن، گیر بانک افتادن، گیر تعزیرات افتادن، گیر سازمان تامین اجتماعی افتادن، نیروی انسانیش مشکل داره. من عذر میخوام خارج از چارچوب. وقتی که ما ببینیم همین مهاجرین که توی کشور هستن، افغانی ها هستن، همه جای دنیا نیروی کار ارزان کمک به تولیده، اینها فرصت تهدید نیست و خیلی از مزارع ما، دامداری های ما، کارهای سخت، آب و فاضلاب و نونوایی ها همین کارگر افغانی کار میکنن و اونقدر هم درآمدی ندارن که پول از کشور خارج بکنن. ما اینا رو با ساماندهی بدیم مثل بقیه مردمی که به دنیا میره، جای دیگه دنیا میرن، حق بیمه داشته باشن، حق داشتن گواهینامه رانندگی داشته باشن. ما خیلی مشکلات واقعا تو مسیر تولیدمون، کارمون داریم. انشالله با کمک همه صنعتگران بتونیم به این هدف نائل بشیم و دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده و خدمات گیرنده این اعتماد عمومی رو بتونه به وجود بیاره.
بله، بسیار ممنونم. آقای خدایی، شما هم بفرمایید به حال در این حوزه پدیده قاچاق و پیشگیری از اون البته شما بنا به مسئولیت که دارید بعد از در واقع اتفاقی که میفته اونجا ورود میکنید، حالا شاید این بد نباشه، به هر حال شما چون توی جای حساسی حضور دارید که همه اینا رو میبینید و صاحب نظر هستید تو این حوزه که واقعا برای پیشگیری ما چه باید بکنیم که کار شما رو سبک بکنیم و این اتفاق نیفته که ما مواجه بشیم با پرونده های مختلف تو حوزه های مختلف، از مواد غذایی شما بگیرید تا به هر حال توی حوزه های دیگه، حالا تو اجزا و قطعات و مسائل صنعت و مسائل مختلف، راهکارتون چیه؟ چی به نظرتون میرسه آقای خدایی؟
من دقیقا فرمایشات های امیرزاده رو و دوستانی که صحبت کردن رو حوزه های متفاوتش رو قبول دارم. یعنی ببینید ما به اندازه کافی قانون داریم، اصلا نیاز به هیچ قانونی نداریم، میگیم آقا خلأ قانونی داریم، اینجا قانون اضافه کنیم، اینجا مصوبه بیاریم، اصلا نیازی نیست. ما همین قانون رو، ببین قانون ضد انحصار در کشور وجود داره، باید اجرا بشه. قانون رقابت داریم، این همه قانون رقابت، قانون حمایت داریم، قانون حمایت از مصرف کننده، همین هایی که تصویب شده،
رفع موانع تولید داریم،
اگر بخوایم همین ها رو آقای مسعودی واقعا به درستی اجرا کنیم، بیایم واقعا ببینید ما میایم یه حسابی رو برای یک عده ایجاد میکنیم، اون انحصار خودش قاچاق رو به شدت توسعه میده. وقتی انحصار ایجاد میکنیم تولید رو داریم تعطیلش میکنیم، به انهای متفاوت داریم تولید رو تعطیل میکنیم، چون ما نمیایم رقابت رو ببینیم. شما کشورهای دیگه مگه فرمولای دارن اجرا میکنن، داره کشور کالا وارد کشورشون میشه، خودشو لید میکنن، وضعیتشون هم هیچ این شکلی نیست، ولی ما داریم در همه جا یه سری مشکلات رو ایجاد میکنیم. وقتی میایم یک گپ ما به تفاوت ارزی ایجاد میکنیم، خودش قاچاق محسوب میشه. شما خیلی هستن که جنس رو با 4200 دارن وارد کشور شدن، ما هنوز داریم دنبالش میگردیم که اینی که اوورده کجاست. خب این داریم بالاتر میفروشه، یه عنوان اینو میگیرن باز قاچاق میکنن. سطح سیستمی که قاچاقی که عرض کردم دقیقا همین جاهاست، کوله بری و نمیدونم عرض کردم با اتوبوسینا نیست واقعا،
یعنی کاملا سیستماتیک داره،
کاملا سیستمی داره قاچاق انجام میشه. یعنی اون قاچاق، اون خلاهایی که وجود داره رو همه ببینید. شما الان برین تولید کسانی که پارسال جنس وارد کشور کردن با 4200، این کالاهاشون ببین کجاست الان.
هنوز پرونده اون گوشی‌ها و اینها الان به نتیجه رسیده؟
بله، اونایی که رأی صادر شد و
توزیع نشده، ولی هنوز
چرا دستور توزیعش هم مثل که صادر شد. واقعیت اینه که ما اصلا بحث گوشی و اینها، من فکر میکنم ببینید این چیزای غیر عادی است. خب این جلسات رو میذاریم، صحبتای خیلی خوبی هم دارن آدم میشنوه، ولی اینکه کجای کار ما گیریم هممون میدونیم و هیچ کار به نتیجه نمیرسه، خودش یه سواله. این همه پرونده قاچاق داره تشکیل میشه.
نظر شما چیه؟ که واقعا کجای کار گیریم؟
ما تا زمانی که آقای مسعودی شفاف سازی نکنیم،
کجا
تولیدمون بگیم چقدر تولید داریم، چقدر نیاز به واردات داریم، چقدر داریم وارد میکنیم، ارزمون رو کجا داریم مصرف میکنیم، فاصله ارزمون و گپمون کجاست، این کشور قاچاق سر جای خودش هست و مشکلات به این راحتی حل نمیشه. شما فکر میکنید قاچاق وقتی گرفتیم چه اتفاقی میفته؟ این میره تو اموال تملیکی، یه مدت میمونه تو اموال تملیکی، یه اون کالا اون ارزش از دست میده، تو سطح ارزه تا بیاد گرفتاری داره. ببینید همه اینا رو آدم نگاه میکنه میبینه خروجی که برای مردم برسد این نیست. شما همین کالایی که ما داریم مثلا به عنوان قاچاق پوشاک میگیریم، میره تو اموال تملیکی، این اموال تملیکی بعد مدتی ما دستور فروش همینو صادر میکنیم، یه عده میان اینو میخرن، میبرن اتوش میکنن، خوشگلش میکنن، به چند برابر قیمت میفروشن.
خودش یه روش سیستماتیک نمیتونه باشه؟
همین عرض میکنم، یک روش کاملا سیستماتیکه، یک روش. ببینید ما مبارزه با قاچاق، حضرت آقا حرف قشنگی رو فرمودن، گفتن آقا قاچاق هر جا دیده آتیش بزنید، ما دوباره برمیگردونیم به همون چرخه.
دقیقا. بسیار ممنونم، تشکر آقای امیرزاده. نکات پایانیتون اگر بفرمایید.
من فکر میکنم که همین فرمایشاتی که میشه مشکل کشور، مشکل مدیریت داده ها اولی،
همون شفافیت در اطلاعات و
همه چیز. ما برای رونق، برای کار، برای تولید دستمون هست، نیروی جوان، منابع، همه اینها. چرا وضع اقتصاد کشورمون اینه؟ یه اشکالی در مدیریت ما هست. و این من فکر میکنم این کار باید با شفافیت همه اینا رو میتونه برون بذاره، بتونیم انتقاد بکنیم، بتونیم حرف بزنیم و بالاخره خیلی خلاف هم بیشتر تو دستگاه دولتی شروع میشه. ملت باید پناهی داشته باشن، اون دستگاه قضایی باید بیاد جاهایی که این انحراف به وجود میاد به سرعت رسیدگی بکنه، و اون رسیدگی ها کسی دیگه به خودش اجازه نمیده حقوق ملی مردم پایمال بشه.
بله بسیار ممنونم. 30 ثانیه وقت داریم آقای خدای پایانی، خودتون نکات رو بفرمایید.